بود، افرادی که در اونجا نقشای کلیدی داشتن در دولت، همه افراد توانایی بودن، باهوش بودن، منابع بسیاری در اختیارشون بود، ولی مهاجرا در مقابل تحریما نتونستن مقاومت بکنن و به این نتیجه رسیدن که باید حکومت رو به سیاه پوستا در واقع تحویل بدن. بنابراین تحریم ها میتونه مؤثر باشه به شرطی که کشورها به این نتیجه برسن از نظر سیاسی که هماهنگ کنن و یک پارچه تحریم ها رو انجام بدن.
و نکته اساسی تری که شاید مخاطبا اصولا به ذهنشون میرسه اینه که گاهی اوقات دیده میشه که برخی از واکنش هایی که صورت میگیره در عرصه بین المللی یا حقوق بین الملل بیشتر جنبه سمبولیک برای اونها پیدا میکنه. آیا این واکنش های سمبولیک از سوی کشورها میتونه تأثیر گذار باشه یا تأثیرات حقوقی اونها هم به دنبال داشته باشه، یا باید این رو در یک مثلا گستری بلند مدت تری بهش نگاه کرد؟
من فکر میکنم باید برگردم به اون مسئله که قبلا گفتم. وقتی مسئله ارادی سیاسی محکم و همه جانبه باشه، معمولا فرق نمیکنه که اون کشوری که مورد تحریمه، مورد تنبیه بین المللیست، چی فکر میکنه و حساب خودش چیه. تأثیر یک تصمیم سیاسی قوی و همه جانبه از سوی جامعه بین‌المللی به هر حال بسیار مهمه و غیر قابل چشم پوشی و اثر خودشو میذاره. ولی متاسفانه این واقعیت رو هم باید بپذیریم که این دوگانگی که معمولا هست در روابط بین‌المللی، که در یک مورد یک کشوری این اراده سیاسی قوی پیدا میشه برای تنبیه اون کشور و عمل کردش، در مورد یک کشور دیگری که شاید عمل کردش قابل مقایسه با کشور خطاکار اول باشه، میبینید که این همبستگی سیاسی و اراده سیاسی قوی بین کشورها به جهات مختلف پیدا نمیشه. و همین البته این دوگانگی باعث میشه که کشورهایی که ناقض حقوق بین الملل هستن همیشه این تصمیمات رو خیلی جدی فرض نمی کنن، جدی قبول نمی کنن و امیدوارن که یه موردی باشه که باز بتونن با مانور در واقع از تأثیرات این تصمیم ها خودشون رو دور نگه دارن. ولی معمولا مشخص میشه در مورد مثلا آفریقای جنوبی خیلی مشخص بود اون 3 سال آخر که این اراده جمعی سیاسی به وجود اومده و هیچ راه دیگه ای هم نیست و راه فراری براش باقی نمونده. آفریقای جنوبی با همه امکاناتش بازم نتونست و نمیتونست به اون رژیمی که داشت، رژیم آپارتاید، ادامه بده. بنابراین خیلی مهمه که این اراده جمعی بین المللی آیا به وجود اومده یا نه. تعیین این مسئله برای ارزیابی آثار حقوقی یه تصمیم داخل شورای امنیت یا داخل سازمان ملل متحد مهمه.
سعید محمودی بود، استاد حقوق بین الملل در سوئد، که با ما گفتگو کرد. اما در ادامه چند پیام تلفنی داریم از شما که با هم بشنویم و پس از اون هم شما شنونده یک گفتگوی ویژه خواهید بود. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید و تیمی که منو همراهی میکردن، منیژه عبادالله که صدای ما رو امکان پذیر کرد که به گوش شما برسه، و همچنین جمشید زند که دبیر این مجله بود و در کنار ما بکتاش خمسپور حضور داشت، و مانی پارسا که مسئولیت نگارش خبرها رو به عهده داشت. شب خوبی براتون آرزو میکنم و در ادامه از خودتون بشنوید.
با درود و سلام و عرض ادب و احترام فراوان خدمت تمام عزیزان، خصوصا ایرانیهای خارج از کشور که واقعا ما رو شرمنده میکنن و ما که در داخل ایران هستیم واقعا بهمون قوت قلب میدن، بهمون نیرو و انرژی مثبت میدن که این اعتراضات رو ادامه بدیم و به نتیجه مطلوب برسونیم.
منم خانواده یک شهید هستم، البته من از لغت شهید خوشم نمیاد، باید گفت جان باخته وطن. برادر منم در جنگ ایران عراق کشته شد و من از رژیم جمهوری اسلامی بیزارم و از تمام تظاهرکننده ها خواهش میکنم محمد قبادلو که جلاد قاضی جلاد بهش اعدام داده، خواهش میکنم تو تظاهراتشون اعلام بکنن نام محمد قبادلو رو و آزادی او رو بخوان تا اعدام نشه.
من خودم وکیل دادگستری هستم. این مشکل آقای قوازلو که محکوم به اعدام شده یک تصادف ساده است. طرف یه پیکانی داشته با یه ماموری و با 4 نفر دیگه، مثلا 5 نفر دیگه تصادف کرده، یکیشون کشته شده. این ماشین بیمه داره، اینا باید از بیمه نامه این استفاده کنن و تعیین خسارتش رو دیگه از بیمه نامه اونشون استفاده کنن و اصلا این پرونده رد چه بذات کنه بلاد نداره و تمام این مسائل مربوط به اینه که رژیم داره ضعیف کشی میکنه و میخواد زرچش بگیره از مردم و هیچ پرونده ای تا حالا بابت کشته شدن سرنشین تصادف یه خودرو با آبر، حالا مأمور باشه یا هر کسی، هیچ وقت به دادگاه انقلاب نرفته که این دفعه دومش باشه.
آقایون سپاهی، شما که مدعی بودید که برای دفاع از حرمین شریفین رفته بودید سوریه، بعد حالا میاد بلنگو دستتون میگیرید مردم اکباتان رو تهدید میکنید، میگید ما اونجا آدم کشی کردیم. شما نمیگفتید ما هم میدونستیم شما آدم کشید. از زمانی که قطعه زنجیره‌ای و خیلی کارهای دیگه تو این کشور انجام دادید به اسم اینکه اون اسلام با این اسلام فرق میکنه، ماسمالی میکردن کار شما رو.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00422112111. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
ماموران لباس شخصی با زنجیر و چوب ماشین پراید سبز رنگی را می شکنند و تخریب می کنند. راننده پشت فرمان نشسته است. آرام جلوتر می رود و چند ثانیه بعد صدای گلوله و فریاد مردم معترض است که کشتند، کشتند، بیشرف ها، کشتند. سنندج، 16 مهر، خیابان 6 بهمن، ماموران لباس شخصی از فاصله کوتاه حدود نیم متری بر سر یحیی رحیمی راننده پراید شلیک می کنند. جوان 31 ساله‌ای که ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از نحوه کشته شدنش و صحنه‌های بعد از آن هولناک است. احمد رحیمی، پدر یحیی رحیمی، در گفتگو با رادیو فردا می گوید که این ویدیوها را ندیده است. پسران دیگرش نگذاشتند که او ببیند. در گواهی فوت یحیی رحیمی، علت مرگ او آسیب وسیع مغز و شکستگی و خرد شدگی استخوان جمجمه و اصابت پرتابه پرسرعت عنوان شده است. با احمد رحیمی، پدر یحیی رحیمی، در سنندج من فرشته قاضی گفتگو کردم که میگوید پسرش شهید است و او تا قیامت سر بلند.
کرمن هیچ گناهی نیست، قسمی کاریری، کاشی کاری.
پسرم هیچ گناهی نداشت، کارگر کاشیکار بود. با یحیی 4 پسر یه دختر داشتم، خدا رو شکر. پارسال براش زن گرفتم. با این دختر دلشون پیش هم بود. یحیی جان 31 سال سن داشت. فقط خدا میدونه چقدر دلسوز بود برای برادر، برای پدر و مادر، برای عموزاده ها، عموها، حتی برای همسایه ها.
عموزه، بو، ممو، حتی بو حوسگش. آره والا.
شما چه جوری خبردار شدید آقای رحیمی و بعد که مراجعه کردید به شما چی گفتن؟
من در روستا بودم بی خبر. هر بار زنگ می زدیم گوشیش در دسترس نبود. پسرم بیگناه بود. مامورای جمهوری اسلامی ماشینش رو شکسته بودن. با این وجود دست از سرش بر نداشتن. چند قدم پایین تر از اون نقطه دوربینم هست، هم دوربین مغازه، هم دوربین بانک. پسرم را زدن شهید کردن. برادراشم از ترس من، چون ناراحتی قلبی دارم، نتونستن دقیق به من بگن چی شده. گفتن تیر به پاش خورده. گفتم خدا کنه فقط همین باشه. پسر بزرگم وقتی دنبالمون اومد هیچی نگفت که جریان چی بوده. چون ناراحتی قلبی دارم گفتن نکنه پدرمون هم سکته کنه. ولی کاش که قلبم وای میساد. وقتی نزدیک سنندج شدیم دور میدون امام رضا گوشیم زنگ خورد و جواب دادم، دیدم ماموره. پرسید چه نسبتی با یحیی رحیمی داری؟ با این وجود باز گفتم خدایا پسرم کشته نشده باشه، ما هیچ گناهی نداریم، هیچ خطایی نکردیم. وقتی گفتم پسرمو کشتید، گفت نه، چه کسی پیشته؟ بعد گفت من از آگاهی تماس میگیرم. فهمیدم پسرم کشته شد. برگشتم خونه، پر جمعیت بود. اینا اون گفتن دروغه. منم گفتم خدا کنه دروغ باشه. خدا کنه هیچ کس گرفتار ناراحتی و جیرسوختگی نشه، حتی دشمنم. بعد رفتم آگاهی. اونجا تسلیت گفتن، من به گریه افتادم. آخ جمهوری اسلامی، پسر من چه گناهی داشت اون خیابون؟ مأمور آگاهی گفت ناراحت نباش. گفتم چطور ناراحت نباشه؟ بی گناه بود، چرا زدید کشتید؟
مأمور آگاهی لنه بود ناراحت ما بود. چون ناراحت نام پرگم بی گناه ها خواه دیوانی که بود چه دهتن لی پشتن؟ کرمن وسائل کشی کریگه حال جبعکه هنه ماشینکه.
درباره تحویل پیکر یحیی و خاکسپاریش لطفاً بگید. آیا شما تونستید پیکر پسرتون رو تحویل بگیرید و اونطوری که خود شما و خانواده می‌خواستید خاکسپاری بکنید؟
البته بودی تا ساعت 12 ام جنازه اینو تعویض لولانید نه.
گفتن ما تا ساعت 12 جنازه رو تحویل میدیم، تا اون موقع نیایید. گفت قوم و فامیل دارید؟ گفتم آره، بیشتر 500 نفر منتظرن. حالا من چطور تنها این جنازه رو ببرم به خاک بسپرم؟ از ترس سه پسر دیگرم جرأت نکردم اونها رو ببرم. با دامادم رفتم و دوست یحیی که کاشیکاره، اونم آمد. من رو بردم تو آگاهی، بعد به بهشت محمدی رفتیم. از اونجا جنازه رو تحویلم دادن. وقتی نگاه کردم دیدم تظاهر کننده چقدر زیاد بود. جمعیتشون هزار برابر اون ماموران آگاهی بود که دور قبر و همه جا را گرفته بودن، دور تا دور بهشت محمدی بودن. از پسرام خواهش کردم تو رو به خدا بذارید فقط همین پسرم باشد که از دست رفته، شما کاری نکنید. تا ساعت 2:30 که بالاخره خلاص شدیم. بعد گفتن کجا میخوای به خاک بسپری؟ ما روستامون سراب شهره که جز منطقه لیلاخ قروه. گفتم اگه به روستا ببرم جوانای زیادی میان، بذار این پسرای دیگرم هم از دست نرن، جوان دیگری از بین نره.
و بعدم کرگانتیشم لبین نشیدو به هر امیتو جوانی تل لبین نشیدو.
و بعد ادعا کردن که یحیی بسیجی بوده.
عیسی شیعیان داخلی بسیجه.
جمهوری اسلامی بزن به کامپیوتر ببین کدوم از ما بسیجی هستیم. به قرآن، قسم به دینی که اونها میپرستن و منم میپرستم، دستم روی قرآن، به غیر از پول یارانه هیچ چیز دیگه به خانه احمد رحیمی سراب شهرکی و پسرم که شهید شده نیامده. سه روز پیش رفتم دادگاه، قاضی گفت قسم خوردیم خیانت نکنیم. چه قسمی که خیانت نکنی؟ پسر من کشته شده، من قاتل رو میخوام، هیچ چیز دیگه هم نمیخوام. شب اول که جنازه پسرم رو هنوز تحویل نگرفته بودم، گفتن پرونده براش درست میکنیم، به عنوان شهید ثبت میکنیم و حقوق میدیم و پول خونش رو هم میدیم. گفتم من چنین چیزی نمیخوام، من چنین چیزی رو قبول نکردم. الان آقایون تو کردستان و ایران تبلیغ میکنن، میگن پسرش بسیجی بوده. من اگه زبانم بسست و چیزی نمیگم، به خاطر این سه پسر دیگمه. جمهوری اسلامی خودش هم قاتل پسرم رو پیدا کنه، بگن این قاتل پسرته، و در همون نقطه میخوام قاتل رو نشونم بدن، همون جایی که فیلم گرفته شده از دوربین بانک‌ها، خیابون‌ها. من هیچی نمیخوام از جمهوری اسلامی. اگه صدام رو بلند کنم جمهوری اسلامی خودم رو مثل پسرم میکشه. دیگه از من چی میخوام؟
آره سعیشم بزرگ جمهوری اسلامی خودش کشیده بن کرگا. اینه چی دیم کرگا؟
گزارش‌هایی هم از فشار بر خانواده شما منتشر شده آقای رحیمی، و خود شما هم الان به بخشایی اشاره کردید، ولی مشخصاً گفته شده که پسر دیگر شما مقابل مادرش کشته شده. در این مورد ممکنه به ما توضیح بدید که واقعیت چی هست؟
خانم عزیز، ام به خانواده له و دروغ سا اوسنه دم معمور و لپای قرآن خوانه.
خانم عزیز، اینا دروغ میبندن به همه چیز. به قرآن من شنیدم گفتن پسر دیگرم رو با مادرش بردن به صدا و سیما تا حرف بزنه، بعد مقابل چشمان مادرش پسر رو کشتن. آخه چرا دروغ میگید بی خانواده ها؟ آخه شما میگید پسرش بسیجی بوده، پسر من این چیزا در کارش نیست. داخل آگاهی اذیت نکردن، کمکم هم کردن. حتی خود رئیس آگاهی آقای فاتحی کمک کرد جنازه رو خاک سپاری کنم. گفتن مراسم ختمش کجاست؟ گفتم روستای ننله است. گفتن شلوغ نشه. گفتم نمیتونم شلوغ نشه. یعنی کسانی آمدن که خدا میدوند پسرم را میشناختن که من اونا را نمیشناختم. خدا را شکر سربلندم چون پسرم شهیده و در قیامت سربلندم.
یعنی کسیلک حتیه خوا ازانه کرگی ناسیه کرگانی ناسیه مخوم نیانم ناسیه شکر بخوا سربرزم چون کرگم شهیده لدنیا روشن و قیامت من سربرزم.